بدون در محضر خدا میگم امروز تضعیف رهبری بالاترین گناه.
و کسی که حاج قاسم سلیمانی میفرمود والله والله
والله از مهمترین شؤون آقابت خیلی رابطه تقریب دلی و حقیقی ما با این حکیمیز که امروز سمکان انقلاب را به دست میدارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاصره اینه.
هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران
ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم.
جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
جمهوری اسلامی نشان داد که قانون اراده و قدرت میتواند تصمیم بگیره، میتواند قدرتمندانه بیسته و از آیوهوی دین خون واقع نکنه.
از حد علی هرگز کوتاه نمی آیی به دم المظلوم با لشگر قداره ما راه نمی آیی به دم المظلوم شگر قد داره ما راه نمی آیی خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله سازش نمی کنی مثلا خواهش نمی کنی مثلا با دشمن عبا عبدالله
از زیر دریایی هاش استفاده کرد، از هواپیماهای جنگندش استفاده کرد، از پیشرفته ترین پدافندش استفاده کرد، اما نتوانست به اون چیه میخواهد به او برسه. ملت ایران اتحادشون در مقابل آمریکا بیشتر شد و توانستن به معنی واقعی کلمه طرف ناکام کنند.
لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش بحر نبرد بی امان آماده باش آماده باش رزمندگان جان به کف روز شجاعت آمده ای لشکر روح خدا راه شهادت آمده ای لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش بحر نبرد بی امان آماده باش لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش بحر نبرد بی بی امان آماده باش آماده باش لشکر صاحب زمان
تشکر میکنیم از همراهی مهربانانه تان تا این لحظه با نشرات رادیو دری و دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه تاریخ قلب آسیا باشید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندان و سوگواران ما یک صده آزگار با جعل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من محمد کاظم کاظمی هستم و در 104مین برنامه از سلسله برنامه های تاریخ قلب آسیا در خدمت شما دوستان عزیز هستم. و اما روایت تاریخی ما رسیده بود به دوره جمهوریت در افغانستان، یعنی سالهای 1380 تا 1400 شمسی که در واقع پایان قرن شمسی هم میشه. ما در برنامه پیش گفتیم که بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 و سقوط امارت طالبان به وسیله نیروهای چند ملیتی، حکومتی در افغانستان مستقر شد که تا حدود زیادی بر اساس دموکراسی و مردم سالاری تعیین شد و ادامه پیدا کرد و در این دوره دو رئیس جمهور عهده‌دار این حکومت بودند، یعنی حامد کرزی و محمد اشرف غنی. ما درباره حامد کرزی در برنامه قبل به اجمال صحبت کردیم و در مورد محمد اشرف غنی هم باید بگیم که او تحصیل کرده رشته مردم شناسی بود و فرد مسلطی در امور اقتصادی، به گونه ای که در دوره حکومت کرزی هم مدتی وزارت مالیه کشور را به عهده داشت و در این امر موفق هم بود. منتها از نظر سیاسی هر دو این زمامدار تا حدود زیادی گرایش های قومی داشتند و به خصوص این گرایش های قومی در اشرف غنی بیشتر بود. ما می دانیم که زمامداران افغانستان به طور سنتی از قوم پشتون بودند و این دو تن هم شامل همین قاعده می شدند و تنها زمامداران از اقوام دیگر در طول این 100 سال تاریخ افغانستان، یا حتی میتونیم بگیم در طول این 200-300 سال، یکی حبیب الله کلکانی بود که مدت کوتاهی بعد از امان الله خان حکومت کرد و دیگری برهان الدین ربانی، رئیس دولت مجاهدین. و البته در مورد برهان الدین ربانی این را هم عرض بکنم که او بعد از انتقال قدرت به حامد کرزی مدتی ریاست شورای صلح را به عهده داشت، شورایی که تشکیل شده بود برای ایجاد صلح مجدد در افغانستان، چون همچنانی که گفتیم بین طالبان و دولت دوباره جنگ شروع شده بود، که البته برهان الدین ربانی هم در نهایت بر اثر یک حادثه تروریستی به قتل رسید. نه تنها ربانی، که بسیاری از فرماندهان و دولت مردان افغانستان در این دوره قربانی این عملیات‌های تروریستی شدند که عمدتاً از سوی طالبان سازماندهی می‌شدند. سید مصطفی کاظمی وزیر تجارت، حاجی عبدالقدیر رئیس شورای مشرقی، فرمانده داوود از فرماندهان شمال افغانستان و همچنین فرمانده عبدالرزاق در قندهار و بسیار دیگر بر اثر این عملیات‌های انتحاری کشته شدند. علاوه بر این که این عملیات‌های انتحاری طالبان در بسیاری مواقع مردم را هم هدف قرار داد. در مواردی هم البته این عملیات‌های انتحاری مشکوک بود و بعضی از حلقه های قدرت متهم اینها دانسته می شدن. خب، ما از قومگرایی زمامداران افغانستان در این دوره به خصوص اشرف غنی می گفتیم و این چالش دیگری بود که بسیاری از مردم و همینطور فعالان سیاسی اقوام غیر پشتون را ناراضی نگه می داشت و طبیعتاً باعث کاهش سرمایه اجتماعی دولت و زوال ناگهانی او به دست طالبان شد. در این بین البته چند عامل دیگر هم نقش داشت. یکی از اینها ناکارآمدی و نصب کردن بعضی از افراد نالایق در مسئولیت‌ها بر اساس گرایش‌های قومی یا سیاسی یا وابستگی‌های خانوادگی و امثال اینها بود. فساد مالی بسیاری در کشور شکل گرفته بود و بسیاری از ارکان حکومت و افراد صاحب نفوذ در کشور اینها در شبکه‌های فساد مالی در قاچاق مواد مخدر، رشوه‌گیری و بسیاری از فعالیت‌های سیاه اقتصادی نقش داشتند. خیلی از این دولت مردان و افراد صاحب نفوذ خیلی ها به ثروت‌های نجومی از این راهگذر دست پیدا کردند و طبیعتاً اختلاف طبقاتی اقتصادی شدیدی در افغانستان شکل گرفت که بسیاری از مردم را ناراضی می‌ساخت. با اینکه در این مدت کمک‌های خارجی بسیاری به افغانستان سرازیر شد و سازمان‌های غیر دولتی خارجی و داخلی مشغول فعالیت‌های عمرانی، فعالیت‌های فرهنگی، فعالیت‌های آموزشی و امثال اینها شدند، منتها این فساد اقتصادی حتی در این سازمان‌ها هم نفوذ کرده بود. بسیاری از بودجه‌ها و امکانات در کشور صرف می‌شد و در مقابل او کار اندکی انجام می‌شد و قسمت مهمی از این بودجه به وسیله رؤسا و مسئولین این سازمان ها و همچنین شخصیت های دولتی که با اینها قرارداد می بستن حیف و میل و اختلاس می شد. در مجموع این فساد مالی و نابرابری اقتصادی که در کشور وجود داشت باز یکی دیگر از عوامل سقوط دولت جمهوریت بود. دوستان عزیز، ما یک مقداری در مورد سیاست داخلی کشور و همچنین مشکلات و مسائلی که برای کشور از این راهگذر پدید آمد صحبت کردیم. حالا یک مقداری بپردازیم به سیاست خارجی و مناسبات با کشورهای دیگر. طبیعتاً در این دوره هم افغانستان درگیر این مسائل مربوط به منطقه بود. از یک طرف پاکستان خوب یک رقابت دائمی با افغانستان داشته و طبیعتاً در این دوره باز پناهگاه طالبان بود، با توجه به اینکه قبلاً هم در پرورش و قدرت دادن به طالبان نقش و سهم داشت. و همسایه دیگر یعنی ایران هم در ابتدا البته مناسباتش با حکومت‌های افغانستان بهتر بود، منتها در مجموع میتونیم بگیم که مناسبات خیلی روشن و مثبتی بین دو کشور وجود نداشت. از زمانی که نیروهای چند ملیتی وارد افغانستان شدند به رهبری آمریکا و افغانستان به نوعی در مدار و در دایره قدرت آمریکا قرار گرفت، طبیعتاً برای ایران که از دیرباز یک تخاصم و مبارزه را علیه آمریکا داشته خوشایند نبود. یعنی ایران حکومت افغانستان را به عنوان یکی از اقمار کشور متخاصم آمریکا در همسایگی خودش میدید و این را هم ما نمیتونیم منکر بشیم که نیروهای آمریکایی که در افغانستان آمده بودند در اینجا پایگاه‌هایی داشتند، از جمله پایگاه مهم بگرام، و طبیعتاً برای ایران میتونست این یک تهدید بالقوه باشه و همین شاید یکی از دلایل و زمینه‌های این شد که در ایران یک چرخشی در سیاست از سمت دولت به سمت طالبان رخ بده. خب از اون طرف اونها هم نیاز به یک حامی خارجی داشتند و از طرفی برای ایران هم اینکه مزاحمی برای حضور آمریکا در افغانستان وجود داشته باشه خوشایند بود. و حتی به مرور زمان طالبان از پاکستان فاصله پیدا میکنن و مناسباتشون با ایران بهتر میشه و علت فاصله پیدا کردن هم این هست که شاخه پاکستانی طالبان کم کم برای دولت مرکزی پاکستان دچار دردسر میکنه و به مرور زمان مناسبات پاکستان رو به تیرگی میره، چنان که تا به امروز ادامه داره. در این مسیر حتی بعضی سازش ها هم اتفاق افتاد و بعضی از افراد و دولت مردان قدرتمند در حلقه های حکومتی اینها تبانیهایی هم کردند و راه دستیابی طالبان به قدرت را هموارتر ساختند و به همین دلیل بسیاری ها در این میان نقش اشرف غنی و حتی حامد کرزی را یک نقش سازشکارانه به نفع طالبان می‌بینند و علت این را هم مناسبات قومی می‌دانند، یعنی بر این باور هستند که این دو زمامدار به دلیل نزدیکی قومی با طالبان که هر دو پشتون بودند برایشان خوشایندتر بود که حکومت در دست کسانی از قوم خودشان بیفته تا اینکه اقوام دیگر قدرت پیدا کنند و بتونن نقش مهمتری در کشور داشته باشند. البته صحت و سقم اینها که تا چه حد واقعیت داره و یا نه چیزی هست که تحقیقات تاریخی در آینده بهتر روشن خواهد کرد. و اما مناسبات دولت افغانستان و نیروهای چند ملیتی به رهبری آمریکا هم در نوسان و کشوگیر بود. طبیعتاً آمریکا و نیروهای ناتو در کنار اینکه طالبان را از کشور رانده بودند، انتظاراتی هم داشتند از نظر حضور در افغانستان، پایگاه داشتن در اینجا و یک نفوذ منطقه‌ای. این قضیه طبیعتاً برای شوروی که در همسایگی بود باز ناخوشایند بود، برای ایران همچنان که بیان کردیم ناخوشایند بود و مقاومت ها و نارضایتی هایی در بین مردم افغانستان هم طبیعتاً پدید می آورد، به خصوص که این نیروها در مواجهه و مقابله با طالبان بعضی خشونت ها نسبت به مردم افغانستان هم انجام دادند. در موارد بسیاری تلفات غیر نظامی بر اثر بمباران ها و عملیات های نظامی نیروهای خارجی بر مردم تحمیل شد و اینها هم طبیعتاً اثرگذار بود در اینکه شماری از مردم باز گرایش بیشتری به طالبان پیدا بکنند نسبت به دولت. و در بین نیروی حاکمه دولت و نیروهای آمریکایی هم گاهی کش و گیر بود، به این معنی که حکومت کرزی در چند مورد از دخالت‌های نیروهای خارجی شکایت داشت و مقاومت می‌کرد در مقابل خواسته آمریکایی‌ها مبنی بر امضای پیمان امنیتی بین دو کشور، و اینا هم طبیعتاً اثرگذار بود به گونه ای که از حدود سالهای اواسط دوره جمهوریت و به خصوص سالهای حکومت اشرف غنی دولت مردان آمریکا تصمیم گرفتند که کم کم نیروهای خودشان را از افغانستان خارج بکنند. به هر حال در نهایت این نیروهای آمریکایی به این نتیجه رسیدند که ناچارند که یک توافقهایی با طالبان هم انجام بدن. مذاکراتی در دوحه قطر بین آمریکایی‌ها و طالبان اتفاق افتاد در چند دوره و از اون طرف زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور افغانستان در این مذاکرات نقش داشت و به مرور زمان به این ترتیب هم در عرصه نظامی و هم به خاطر نارضایتی که مردم از حکومت اشرف غنی به خصوص داشتند و ریزش سرمایه اجتماعی که این حکومت پیدا کرده بود، همه اینها کفر به سمت طالبان سنگین کرد و در نهایت طوری شد که وقتی در سال 1400 طبق توافقات سیاسی که در قطر انجام شده بود نیروهای آمریکایی کشور را ترک کردند، طالبان با سرعتی برق‌آسا تانستند که مناطق مختلف کشور دوباره تصاحب بکنند و با سرعت به سمت کابل پیشرفت بکنند و در اوایل تابستان 1400 با فرار اشرف غنی به خارج از کشور حکومت دچار فروپاشی شد و به دست طالبان افتاد و از او زمان تا به امروز باز امارت طالبان در کشور مستقر هست. خوب دوستان عزیز، با رسیدن به سال 1400 هجری شمسی سلسله برنامه تاریخ قلب آسیا هم به پایان میرسه و امیدواریم که در آینده بتونیم شاهد تاریخ درخشانی از کشور ما در قرن حاضر باشیم و آیندگان ما روایت‌های روشن‌تر و امیدوارانه‌تری از تاریخ قلب آسیا را پیش چشم داشته باشند. خداحافظ شما دوستان عزیز.
شما شنونده نشرات رادیو دری هستید و ما افتخار میکنیم که در خدمتتان میباشیم. برنامه روی موج جوانی به مدت 40 دقیقه برای این ساعت شما در نظر گرفته شده. ما هم به اتفاق شما این برنامه را میشنویم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی،
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. به نام خداوند جان آفرین، به نام خداوند بهار آفرین. بله دوستان عزیز، سال نو خودم معمولاً با دعا و آرزوهای خوب شروع میکنیم. ای دیگر کننده دلها و دیده ها، ای چارگر شبها و روزها، ای تغییر دهنده محیط و حالها، تغییر بده حال ما را به بهترین حالها. خدایا شکرت که باز هم فرصت زندگی داریم. خدایا شکرت که خانواده خوبی داریم. خدایا شکرت که سلامتی و تندرستی داریم. چقدر زیبا میشه وقت روز ما قسمی شروع شوه. حرف دل بی وزن و ردیف و قافیه، اما حرف دل. بسم الله میگیم و اولین سلام امروز را تقدیمتان میکنیم. دوستای عزیز، شمایی که سختی ها سختتان ساخته، مقاوم و امیدوار، روزتان به شیرینی خنده کودکان، به برازندگی اشتیاق جوانها و حالتان به خوبی دنیای آرزوها. همی که به هم سلام تقدیم میکنیم، یعنی برای سلامتی همدیگه دعا میکنیم. سلام، این کوتاه‌ترین و زیباترین دعا تقدیمتان. پنجشنبه و ششمین روز سال 1405 هجری خورشیدی، امید که به خیریت تیر شده باشد و ما بتانیم سهم در احساس خوبتان داشته باشیم. با ما باشین در برنامه روی موج جوانی با موضوع سال نو و آرزوهای نو. لطفاً به این سوال پاسخ بدین که شما بهترین آرزو و خواسته ایتان در سال جدید از خداوند عزیز چی هست و برای بعد ساوردنش چگونه تلاش میکنید؟
سلام علیکم، من سهلا ثابتی هستم، از مشهد تماس گرفتیم و سال نو عید نوروز در حالی که چند روز هم ازش گذشته تبریک به شما و تمام دوستای عزیز و همشهری عزیز ما میگم و آرزوی سلامتی برای همگی دارم در سال خوش و به خوبی زندگی کنم.
خب دوستان عزیز، اولین بخش برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با همکاری سرکار خانم سادات زاکر، کارشناس تاریخ حرم رضوی، و میریم به حرم مطهر رضوی و همراه میشیم با ایشان در بخش حرم شناسی امروز.
پرواز
مسافرین محترم پر پرواز، ورود شما را به مشهد و رضا، شهر عشق و آب و آینه خوش آمد عرض می کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی. مطالبی رو درباره آینه تعویض گلهای فوق ظریف حرم مطهر امام رضا علیه السلام تقدیمتون میکنم. بر اساس یک سنت دیرینه، گلهای فوق ظریف مطهر امام رضا علیه السلام در گذشته به صورت هر روز توسط خدام حرم مطهر تعویض و گلهای تازه جایگزین آن می شد. اما چند سالی هست که این تعویض گل به صورت روز در میان در روزهای فرد و جمعه ها انجام می پذیرد. تاریخچه گل فوق ظریف به سالهای 1328 تا 1330 شمسی باز می‌گردد که از 4 شاخه گل شروع شد و امروزه به 4 گلدان در 4 گوشه ظریف رسیده است. در روزهای مشخص شده حدود ساعت 7 صبح 4 دسته گل بسیار زیبا تحویل خدام می‌شود که این گل‌ها از مرغوب‌ترین انواع گل‌ها هستند و در گلدان‌های فلزی با روکش طلایی توسط کارشناسان با سابقه در فن گل‌آرایی آماده و در نخستین ساعات روز به حرم مطهر منتقل شده و سپس در 4 گوشه بالای ظریف مطهر قرار می‌گیرد. خصوص گل‌های تامین شده و مورد استفاده برای تزیین گلدان‌های فوق ظریف حرم امام رضا علیه السلام میتوان گفت بخشی از گل‌های فوق ظریف توسط مؤسسه باغات آستان قدس رضوی و بخش دیگر توسط تولید کنندگان گل و گیاه به صورت نظری تامین می‌شود که از نزورات گل و گیاه آنها در ایام مختلف برای تزیین فضای سبز حرم مطهر نیز استفاده می شود. گل های مورد استفاده شده در روی ظریف بیشتر از انواع شاخه های بریده شده ی گلایل، مریم، مارگریت، زنبق، آنتوریوم و غیره انتخاب می شود که این گل ها بسیار مقاوم بوده و برای حدود 24 الی 48 ساعت با وجود ازدحام جمعیت و گرمای سطوح فوقانی ظریف مطهر با طراوت باقی می مانند. برخی از این گل ها در اصفهان، برخی در تهران و اغلب در مشهد کاشت می شود و چند سالی هست که در ایام مناسبتی خاص مثل میلاد امام رضا علیه السلام از دیگر حرمین و عتبات گل های نظری به حرم مطهر هدیه می گردد. گل‌های تعویض شده در یخچال نگهداری می‌شود و طی مراسمی معنوی خادمان طرح شمیم رضوان گل‌ها را شروع به جداسازی می‌کنند و وارد دستگاه خشک‌کن می‌کنند. در گذشته ابتدا گل‌ها قطعه قطعه می‌شد و به زائرین داده می‌شد، اما ممکن بود به یکی از زائرین یک گل برگ و به یکی یک ساق گل برسد. اما از سال 1390 این رویه تغییر کرد و پس از خشک کردن گل‌ها به صورت بسته‌بندی قرار می‌گیرد و در 4 شنبه هر هفته برای آقایان در رواق دارالسرور و دارالسلام و برای خواهران در رواق‌های حاتم‌خوانی و دارالسعاده در زمان نماز صبح هدیه داده می‌شود و در اعیاد مناسبتی خاص نیز در رواق امام خمینی در زمان نماز مغرب به زائران هدیه می‌شود. با تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان در پناه حق باشید.
تو باید دشت پر از گل، تو باید شهر طلایی، تو باید دست پر از می.